سوجکیسانو جهان امروز 20 ایول چی میگذرد؟ من شالوی گلخوجا شما را استودیای مرکزی رادیوی آزادی آشنا میکنم. روز بخیر. امروز در برنامه سردوری ریاست اموری داخلی ولایت خطلان میگوید خویشاوندان گلمراد حلیموف میخواستند با هدف پیوستن به دیش به افغانستان فرار کنند.
شوی بر برای دولت اسلامی در دولت افغانستان بود، باز ادامه دارد تفتیش پیشکی پرونده.
ژنرال آمریکایی گفت تمرین بین المللی نظامی در فخرآباد به وضع افغانستان ربطی ندارد. و وزارت کشاورزی از بالا روی نرخ کارتوشکا که از 3 سومونی بیشتر شده است حمایت کرد.
دهقان توانست که باقصد چه بزرگانی داخل شود.
و حالا تفسیر خبرها. مسئولین ریاست اموری داخلی ولایت خطلان میگویند خویشاوندان گلمراد حلیموف پلکوونیک فراری توجیک با هدف پیوستن به گروه تندروی دولت اسلامی میخواستند به افغانستان فرار کنند.
رایجا خستان نقشبندی کرده، تربندی کرده، همه اینا آماده کرده، نقش کرده، رفتن به اونجا برای عبور کردن، این مقصد معلوم مدارکه. اون بارش شوی بر برای دولت اسلامی در دولت افغانستان بود، باز ادامه دارد تفتیش پیشکی پرونده.
سردار ریاست اموری داخلی ولایت خطلان در نشست خبری روز 20 ایول افزود کارمندی این ساختار انور حسینوف که در عملیات مجروح گشت از جانب رهبریت کارهای داخلی قدردانی شده است. در پی عملیات روز 4 ایول در حدود نایه واسه مقامات از کشته شدن 4 شخصی نزدیک گلمراد حلیموف خبر دادند. 3 همراه دیگری آنها بازداشت شدند. خویشاوتبور حلیموف بعد حادثه زد و خورد در واسه به رادیو آزادی گفتند که 7 مرد خانه و همسایه‌ها به خاطر کار در نایه هیسور از خونه بیرون شدند. جسد 4 نفری کشته شده روز 10 ایول تحت چوره‌های امنیتی در دره فونی نویه ورزوب به خاک سپرده شد. ساکنان دهه شیرگوود نویه دروازه 10 روز اینجانی برای رفت آمد مجبورند که از روی پر از نشیب و خطر استفاده برند. این راه از بلندکو میگذرد و مردم برای رسیدن به دهه‌های دیگر نوچور آن را عبور میکنند. روی اساسی این نویه 9 ایول در پی تغییر یافتن مجرای رودخانه 5 تا 10 متر زیر آب ماند و هنوز برقرار نشده است. زرنگیز نوروشو و برود یوسفی روای خطرناک ساکنان را از نزدیک مشاهده کردند.
پایره‌های باریک و مخوف کوهی برای ساکنان دهه شیرگاوت و مردم کارافتاده در ناحیه درواز یگانه وسیله ارتباط باقی مانده است. راه ماشینگرد دوشنبه خارو خراب است. با غرق شدن قایق نجات بخشان با 6 سرنشین و هلاکت 3 نفری آنها با شمول یک کودک 10 ساله حرکت قایق ها نیز ممنوع شد. مردم دهه شیرگاوت پایره‌های کوهی بابایی را اندکی ترمیم کرده مثل 10 ساله ها پیش از طریق آن عبور و مرور میکنند.
خوری کتیبه همون راه کتیبه چیز تعمیرش کردیم و راهی را آدم گذر برقرار شد و آدم ها از این طرف به اون طرف با سمی راه رفت اومد کردیسن.
این پایره‌های کوهی که قله آن در 400 متر بلندی جایگیر است در جانب دهه شیرگاوت خیلی وهم و مشکل گذار است.
اگر کوهستانی باشی مشکل نیست، اگر شهرهای کلان بیاد کم کم یکی اردم میکنن بچه هم کسی را مشکل باشه اردم میکنن بگذرانن.
مردم دهه شیرگاوت و دهات اطراف آن اگر با کلاب خرمانتپه و یا دوشنبه سفر داشته باشند مجبورند که این پایره‌ها را عبور کنند. حتی مقامات و سازمان‌های کمک‌رسان اجباراً از طریق این راه خوفناک به مردم سیل‌زده کمک می‌رسانند.
4 نقطه یاری اول و یاری روانشناسی را کشوده استودیم. کشودیم البته و امروز همه تجهیزات هایی که آوردگیم از سبب نبودن نقلیات و نبودن راه ما پیاده همه این را به پشت را کشونده آوردیم و نقطه های باوری خودمون نقطه های همون یاری اول و روانشناسی همون را از تجهیزات ها تعمیم میکنیم.
این پایره‌های کوهی که امروز برای کمک مردم آفت‌زده دهه شیرگاوت به کار آمده است در گذشته راه نجات و پیشبرد زندگی مردم منطقه بود.
طلبه بیم ام میخر و گو و بزر و همین میمان میرفتن امی شهردت هم جای میمان میرفتن همه خطیره و شهردم و خراش و بر خران با جر میشین به چه جو میرفتن نمیتونستن چو کرستن بای آوا بره نکردم نمتری میرفت ای بای گندم بای کولو با بچه جزم یا مرکو پشت میکردن یا گود برای گندم میرفتن ای کولو گندم پشت میکردن.
راه موشینگارد از طریق شیرگاوت در سال 1961 بنیاد شد. مردم دیها از مشکل و حوادث این پیره‌های کوهی آزاد گشت، اما با گذشت 56 سال راهی که تقریبا به گوشه فراموشی رفته بود برای نجات مردم این منطقه تبدیل شد.
رو میوریم با موضوعهای دیگر. پرونده جنایی ظفر پیروف ساکن نویای ووسی برای به خودکشی رساندن همسرش به دادگاه ارسال شده است. شهباز نیازی دوستان نویای ووسی روز 20 ایول در نشست خبری گفت دادگاه نویای ووسی به زودی بررسی این پرونده را آغاز خواهد کرد. به گفته مقامات ظفر پیروف بازداشت نشده است و حالا به شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی به سر میبرد. رجب خورشید 18 ساله بعد از 40 روز عروسی و بحث درباره پوکدومانیش ماه گذشته سیرکو خورده جان داد. قضیه بکورت و فوجه رجبی در یک ماه آخر یکی از پربحث‌ترین مطالب در مطبوعات داخلی و خارجی شد. امروز در آزمایشگاه فخرآباد تاجیکستان مشق‌های نظامی نیروهای کشورهای آسیا و آمریکا آغاز یافت. رهبری این تمرین‌ها را وزارت دفاع تاجیکستان بر عهده دارد. آزمایش نیروها در زمانی برگزار می‌شود که گروهی به نام دولت اسلامی در سوریه و عراق شکست خورده، بنا به خبرها گویا بعضی از جنگجویان به افغانستان راه یافتند. ولی مسئولین همکاری‌های منطقوی نیروهای آمریکا روز 19 ایول در نشست خبری گفتند که این مشق‌ها به وضع افغانستان ربط ندارد. فرزان محمدی موضوع را ادامه می‌دهد.
20 ایول در آزمایشگاه فخرآباد 25 کیلومتر دورتر از شهر دوشنبه مشق‌های مشترک با شرکت 200 تن از نیروهای امنیتی قرقیزستان، مغولستان، پاکستان، تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود. جنرال گای زیرو مدیر مسئول همکاری های منطقوی نیروهای ایالات متحده آمریکا روز 19 ایول در پایان مشق های فرماندهی ستادی در شهر دوشنبه به خبرنگاران گفت که این عملیات ها برای نگهداری ثبات اند.
عملیات نمونوی صلح‌آفرینی است که به مندت سازمان ملل متحد با توجه عمده به مبارزه ضد تروریسم، امنیت سرحدی، هماهنگسازی چاره‌بینی‌ها برای رفع آفات‌های طبیعی و برگزاری عملیات‌ها برای نگهداری ثبات جوابگو می‌باشد.
همزمان جنرال آمریکایی تأکید کرد که این رزمایش بین‌المللی با تشنج وضع در منطقه شمال افغانستان و تجمع اعضای گروه های تروریستی دولت اسلامی ربط ندارد.
این مشق ها با وضع این ناآرام در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان علاقه ندارد.
بنا به معلومات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، دوشنبه و واشنگتن در چهارچوب همکاری های امنیتی و نظامی از چند سال به این طرف برنامه های امثال مبارزه با تروریسم، مبلغ گذاری نظامی خارجی، تحصیلات و بازآموزی بین المللی نظامی و همکاری برای صلح را پیاده می کنند. این تمرین ها در چهارچوب همکاری های منطقوی 2017 برگزار می شوند. در چند سال اخیر آمریکا برای مسلح و مجهز کردن نیروهای مرزبانی تاجیکستان و واحدهای مبارزه کننده با تروریسم و دیگر نیروهای امنیتی 262 میلیون دلار کمک کرده است.
این کمک برای بلند برداشتن قابلیت قشون‌های سرحدی تاجیکستان در آشکار و قطع نمودن قاچاق مواد مخدر در مرزهای تاجیکستان استفاده برده می‌شود.
آمریکا با کشورهای آسیا از سال 2001 اینجانب چنین تمرین‌های نظامی را برگزار می‌کند و مشق آخرین در ایالت ماساچوستس از 16 تا 28 سپتامبر سال 2016 برگزار شد. کارشناسان هدف برگزاری مشق‌های نظامی با کشورهای مختلف را نوع آمادگی برای مقابله با ناامنی‌های احتمالی و هم تقویت قدرت نیروهای مسلح آنها ارزیابی می‌کنند.
برنامه رو ادامه میدیم. 20 ایولی سال 2016 در کیف پاول شیرمیت یک ژورنالیست معروف بلاروس در نتیجه ترکش ماشینش کشته شد، ولی تا هنوز قاتل او به جوابگاری کشیده نشده است. این روزنامه‌نگار شناخته در روی حقیقت و دموکراسی از تنقید هیچ یک سیاستمدار استحاله نمی‌کرد. این است که به گفته تحلیلگران افراد زیادی والا مقام برای باز شدن اسرار این کشتار مایل نیستند. مومین احمدی در این باره گزارش می‌دهد.
утро Павла Шеремета.
برنامه صبحگاهی در رادیوی کیو علکه شروع شد، ولی مجری آن همان را دیر می‌کرد.
صبح تازه فرا می‌رسد. پاول شیرمیت حالو در راه است و با سوی ما شتاب دارد تا با شما ملاقات کند.
پاول شیرمیت همین طور به جای کار نرسید. او همگی چند متر از نزد منزلش دور رفت و ماشینش
ترک کرد. برنامه را بنابر خبری فوری قطع میکنیم. صبح روز چهارشنبه در پی ترکش ماشین روزنامه‌نگار پاول شیرمیت به هلاکت رسید.
پاول شیرمیت همگی چند دقیقه پس از ترکش در ماشین یاری تعجیلی فوتید. دفعتن معین کرده شد که مواد منفجره را زن شبانه به ماشین نصب کرده است. همراهش شریک نیز داشت. همه این دقیق و معلوم است. با گذشت یک سال از این حادثه مفتشان نتوانستند اجرا کننده و فرمایشگری کشتار را پیدا کنند. شیرمیت در سه کشور فعالیت کرده مقامات هر یکی از آنها را تنقید می نمود. شکایت اساسی همکاران و دوستان او از مقامات اوکراین خاموشی آنها در مورد این قضیه است.
قضیه پاول برای پرزیدنت در مراسم دفن او انجام شد. همچون انسان او هر کاری که از دستش آمد انجام داد. به مراسم دفنش آمد. ولی چون پرزیدنت او کاری را که باید میکرد انجام نداد. او جرایان تفتیشات را پیگیری نکرد.
از لحظه کشتار پاول شیرمیت یک سال سپری شد. در این مدت هیچ یک فرضیه قانع کننده پیدا نگشت که ریشه این جنایت را آشکار کند. عامل های تحریک دهنده و دستاندرکاران احتمالی این جنایت نیز تا کنون نکشاده باقی مانده است.
برمیگردیم به تاجیکستان. وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید دهقانان تاجیک دیگر فایده و ضررشان را خوب میدانند و محصولات خود را ارزان نمیفروشند. این حرفهای مسئولین وزارت در حال صدا میدهند که هفتههای اخیر نرخ محصولات اساسی کشاورزی از جمله کارتوشکا در بازارهای پایتخت بالا رفت. ولی کارشناسان عامل اصلی پایان نرفتن نرخ را به کمچینی محصولات ربط میدهند.
مسئولین وزارت کشاورزی تاجیکستان سبب گران بودن محصولات کشاورزی را به دوش دهقانان واگذاشته میگویند آنها محصولاتشان را از ارزش اصلی گرانتر میفروشند. عزت الله ستاری وزیر کشاورزی تاجیکستان روز 19 ایول ضمن نشست خبری گفت ارزش اصلی 1 کیلوگرم کارتوشکا 1.45 1.50 درهم بوده، ولی قیمت آن در بازار یک لخت فروشی از 3.40 درهم تا 4.00 است.
امروز در کشت زراعت کشاورزی دهقان آزاد است. در فروش محصولات کشاورزی هم آزاد است. اولین مرتبه در تاریخ ساحه کشاورزی دهقان توانست که با اقتصادات بزرگانی داخل شود، محصولات خودش را ارزش اصلی بلند فروشد.
جناب ستاری میان روها را نیز در بلند بردن نرخ های محصولات تأثیر گذار دانست و گفت آنها سری هر کیلوگرم محصولات قریب 1.00 ایلاوه میکنند. ادعای وزیر کشاورزی در حال است که هنوز بحثی بلند رفتن نرخ کارتوشکا میان مردم خاموش نشده است.
کجا می روان خب پیوز کارتوشکا تارم در تلویزیون گام می زنند. ما همیده حیران مخو. آ کای ارزون می شود. کمبغال داد زورش می آید. یک کیلو کارتوشکا 300 پیوز 400 خریدم. نبودم از زورش می آید.
تحلیلگران کم بودن محصولات را از عامل‌های اصلی بلند بودن نرخ در بازار می‌دانند. آنها می‌گویند تا محصولات در بازار زیاد نشود، ارزان شدن آن غیر امکان است. مسئولین وزارت کشاورزی امیدوارند که با فرا رسیدن موسم سراسری کارتوشکا این محصولات ارزان می‌شود. اما آنها تاکید می‌کنند که نرخ مثل سال‌های قبلی ارزان نخواهد شد.
دوره‌ای که سبزی 20 درهم بود، 30 درهم بود، پیاز 50 درهم بود، کارتوشکا 60-70 درهم بود، دهقان از ارزش اصلیش نهایت پس میفروخ و دوره گذشت رفت.
خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان از دوربین رادیو آزادی بود. اخبار از این بیشتر در سامونه www.azadi.org گذاشته شده است. آزادی ویدیو یوب کانالی او مخصوصی موسکی نوارو دیدنی رو پیشنهاد شما میکنند. تشکر.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. در شهر کیف پایتخت اوکراین مراسم یادبود روزنامه‌نگار پاول شریمت جریان دارد که سال پیش در یک سوی قصد کشته شد. در مراسم دوستان و نزدیکان شریمت و شخصان دیگر اشتراک دارند. اشتراکداران در جایی که 20 ایول سال گذشته ماشین روزنامه‌نگار ترکانیده شد، گو گذاشتند و شمع روشن کردند. لوحه هم با نوشته پاول روکی کشت گذاشته شده است. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران شیوه تحقیق کشتار شریمت از طرف مقامات اوکراین را تنقید کرده است. مقامات اوکراین کشتار روزنامه‌نگار را سیاسی میگویند و فرمایشگری آن را به روسیه ربط میدهند. ولی مسکو در مرگ شریمت مقامات کیف را عیبدار میکند که نتوانست امنیت یک روزنامه‌نگار را تامین کند. پاول شریمت کار را در تلویزیون بلاروس آغاز کرده، از سال 98 تا 2008 در شبکه اولی تلویزیونی روسیه به حیث خبرنگار مخصوص و مجری برنامه وریمه کار کرده است. سالهای آخر در کیف زندگی میکرد و کارمند نشریه حقیقت اوکراین و رادیوی وستی بود. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ برنامه مخفی تامین سلاح به مخالفان سوریه را که با رژیم بشار اسد مبارزه میبرند قطع میکند. نشریه واشنگتن پست با استناد به مقام‌های رسمی خبر داد که این تصمیم را پرزیدنت آمریکا تقریبا یک ماه پیش بعد یک جلسه با سردار اداره مرکزی اکتشافی مایک پومپئو و مشاور امور امنیت ملی هربرت مکماستر گرفته است. جلسه مذکور پیش از ملاقات شخصی ترامپ با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در هامبورگ برگزار شد. پومپئو و مکماستر از شرح جزئیات قرار خودداری کردند. منابع نشریه میگویند که برنامه دادن سلاح به شورشگران سوریه که با جنگیان گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی واردی درگیری هستند ادامه خواهد یافت. ایالات متحده آمریکا سال 2013 انتقال سلاح را به مخالفان سوریه آغاز کرد. این برنامه یکی از بندهای کلیدی سیاست پرزیدنت پیشین آمریکا باراک اوباما راجع به سوریه شمرده میشد. سرداری ریاست امور داخلی ولایت ختلان تاجیکستان اسکندر صالح‌زاده در یک نشستی مطبوعاتی در شهر قرغان‌تپه روز 20 ایول گفت خویشاوندان گلمراد حلیموف پالکوونیک و عضو گروه ممنوع دولت اسلامی می‌خواستند به افغانستان با هدف پیوستن به این گروه فرار کنند. در یک عملیات روز 4 ایول در حدود ناحیه واسه مقامات از کشته شدن 4 شخص نزدیک پالکوونیک فراری خبر دادند. 3 همراه دیگری آنها بازداشت شدند. اسکندر صالح‌زاده که بعد بیش از 2 هفته این حادثه با ژورنالیستان صحبت میکرد در شرح این عملیات چنین گفت:
مقصد معلوم، همون وارد شوی بر برای دولت اسلامی در دولت افغانستان بود و اینا یک روزه کار نبود، تربندی و نقشه‌بندی چندین ماه بود.
گلمراد حلیموف که از او باعث وزیر جنگ گروهی به نام دولت اسلامی یاد میکنند در تاجیکستان برای خیانت به وطن و عضویت در گروهی تروریستی مورد پیگرد قرار دارد. کویت از تهران دعوت کرد که تعداد دیپلمات‌هایش را در این کشور خلیج فارس کاهش دهد و فعالیت بعضی نمایندگی‌هایش را قطع کند. یک منبع بی‌نام با خبرگزاری فرانس پرس گفت که حدود 15 دیپلمات ایرانی از کویت اخراج شد. این تحولات به دنبال قرار سال گذشته دادگاه در رابطه با پایگاه‌های تروریستی صورت گرفت که به گفته مقامات کویت با ایران و شیعه‌های لبنان از گروه حزب الله رابطه داشتند. خبرگزاری دولتی کنه میگوید که کویت همچنین با قرار دادگاه عالی همگونه فعالیت کمیته مشترک بین دو کشور را مسدود کرد. تصمیم کویت در زمینه اخراج دیپلمات‌های ایرانی در پسمنظر تشنج اوضاع در منطقه گرفته شد. در ماهای سپتامبر نویبر سال جاری چین با کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان به مبلغ حدوداً 11 میلیون دلار کمک تکنیکی می‌رساند. رستم نظرزاده رهبر این نهاد 20 ایول در نشست خبری دوشنبه گفت که با این مبلغ بیش از 60 عدد تکنیک پر اقتدار برای برطرف ساختن عاقبت‌های آفت‌های طبیعی ارائه خواهد شد. چون این تصمیم بعد آن گرفته شد که تاجیکستان یکی از پرآفت‌ترین مرحله‌ها را در نیم سال آخر پشت سر کرد. در نتیجه فرآمدن سیل و یرچ و آبخیزی‌ها در سراسری تاجیکستان در 6 ماه گذشته تقریبا 30 نفر قربان شدند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها. به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
قبل از ظهر امروز 20 ایول در منطقه تیم شهر خاروق مرحله نهایی رزمایش مشترک نهادهای انتظامی و مرزبان تاجیکستان برگزار شد. بنا به معلومات وزارت مدافع تاجیکستان در این مشق‌های نظامی بیش از 10,000 نفر از جمله نیروهای ذخیره‌ای شرکت کردند. همزمان در مشق‌های فخرآباد در 25 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه رزمایش مشترک نیروهای آسیا و آمریکا ادامه دارند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. این مشق‌های نظامی را جنرال شیرعلی میرزا وزیر دفاع و شادی‌خان جمشید رئیس ولایت بدخشان نظارت کردند. هدف اصلی این مشق‌ها مبارزه علیه تروریسم و اندیشیدن چاره‌های عملی برای مقابله در حالت‌های ضروری علیه گروه‌های تخریبکار و تروریست عنوان می‌شود. فریدون محمد علیزاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان روز 20 ایول بر رادیو آزادی گفت در جریان مشق‌های نظامی دشمن شرطی گروه‌های تروریست آشکار احاطه و نابود کرده شده است.
گروه‌های تروریستی برای آرام کردن وضع داخل کشور و عملی کردن هدف‌های غرضناک خود با دیپونگو سرحدی هجوم می‌کنند و عموماً بعداً دیگر ساختارهای قدرتی جلب میشن تا اینکه دستگیر و بی‌ضرر گردانند گروه‌های تروریستی را.
هرچند به گفته وی این گونه رزمایش برنامه ریزی شده است، اما موضوع تأمین ثبات و امنیت در تاجیکستان از وظیفه های اولین درجه ساختارهای قدرت این کشور محسوب می‌یابد. و گفت هدف مشق‌های مشترک نیروهای تاجیکستان و روسیه هم آمادگی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی تروریستی بود. در این مشق‌ها بیش از 40,000 نظامیان از جمله 2,000 سرباز و افسر پایگاه نظامی 201 روسیه اشتراک و نخستین بار موشک زمانوی اسکندر استفاده شد. جنوب تاجیکستان با مناطق شمالی افغانستان هم مرز بوده و در این اواخر از فعال شدن گروه‌های طالبان و دولت اسلامی و خطر و تهدیدها از آن سوی مرز خبرها می‌رسد. تاجیکستان با مناطق شمالی افغانستان در طول 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد. طبق اطلاع وزارت دفاع در ماه‌های آینده در قنرمه ولایت سغد و نواحی اطراف شهر دوشنبه نیز برگزاری رزمایش فراگیر در نظر است که تعداد شرکت کنندگان در آنها در مقایسه با سال‌های پیش به مراتب بیشتر خواهد شد. 200 تن از نیروهای امنیتی تاجیکستان، آمریکا، قرغیزستان، مغولستان و پاکستان روز 20 ایول در رزمایشگاه فخرآباد 25 کیلومتر شهر دوشنبه تمرین مشترک آغاز کردند. این تمرینات نظامی دو روز ادامه خواهد یافت. جنرال گای زیرو مدیر مسئول همکاری‌های منطقه‌ای نیروهای آمریکا روز 19 ایول در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت هدف تمرین کمک به حفظ سپاه در منطقه است، اما با بدشوی وضع شمال افغانستان و تجمع جنگیان دیش در آن کشور ربط ندارد. این گونه تمرینات نظامی برای بالا بردن تجربه، مهارت، ملکه و آمادگی جنگی نیروهای تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. ولی کارشناسان امنیتی میگویند اگر هم هدف اولین درجه راه‌های مقابله با گروه به نام دولت اسلامی نیست، این مشق‌ها همیشه به افراد و گروه‌های جنایت پیش پیام می‌دهند که نیروهای حفظ حقوق آماده پاسخ دادن هستند. قاسم شاه بیگ محمد کارشناس مسائل منطقه‌ای میگوید در پی تحولات اخیر در منطقه به خصوص تنگ شدن محیط برای گروه‌های دولت اسلامی در سوریه و عراق، اعضای این گروه تروریستی به منطقه‌های براش موافق از جمله افغانستان رخت بستند و گفته وی فعلا از حضور سه گروه دیش در شمال افغانستان صحبت می‌شود. وی گفت
عمدتاً در ترکیب اونها اتباع خارجی هستند، از جمله از کشورهای آسیای مرکزی، از قفقاز. به صورت طبیعی وقتی که در کشوری مثل افغانستان که از همسایه آسیای مرکزی حضور پیدا کردن گروه های تروریستی اتباع کشورهای آسیای مرکزی نمیتواند باعث نگرانی این کشورها نباشد.
همچنین با گفته این کارشناس هدف‌های یکسان و مبارزه علیه دشمن مشترک تروریسم و افراطگرایی تاجیکستان را با روسیه، آمریکا، چین و کشورهای دیگری آسیا گردی هم آورده است. از سوی دیگر این کارشناس معتقد است که رزمایشگاه مشترک بار دیگر قدرت و توانایی نظامی و آمادگی جنگی این کشورها را در مبارزه علیه تروریسم به نمایش می‌گذارد که می‌تواند نیت‌های شوم گروه‌های تخریبکارا از بین ببرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صف دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
مرافع نخستین 10 کارمند بازداشته آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی تاجیکستان بعد از ظهر 19 ایول در دادگاه عالی آغاز شد. در کرسی عیبداری در برابر آنها سه کارمند خدمات گمرک و دادستانی کلی تاجیکستان نیز نشستند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به اطلاع منابع رادیو آزادی، بررسی پرونده 8 تن از این افراد را معاون رئیس دادگاه عالی و 5 نفر دیگر را دادرس عنایتوف بر عهده دارند. همه این افراد از ماه اپریل امسال به این طرف در پیوند به فساد مالی بازداشت شدند. وقتی که ما به دادگاه عالی آمدیم، در پشت دروازه آن ده ها نفر خویشاوندان و نزدیکان عیبدار شونده ها جمع آمده بودند و می‌خواستند وارد تالار دادگاه شوند، ولی ریاست دادگاه با نظر داشت مخفی بودن پرونده، به جز وکیلان دیگر هیچ نفر از نزدیکان آنها را اجازه شرکت در مرافعه را ندادند. روزنامه‌نگاران را نیز اجازه ورود ندادند و مادران و نزدیکان ده کارمند بازداشت شده آژانس ضد فساد روز چهارشنبه به عنوان رهبریت دادگاه عالی تاجیکستان نامه نوشته خواستند که به نمایندگان رسانه ها اجازه داده شود تا وارد تالار شوند و مرافعه را از نزدیک نظارت کنند. از سوی دیگر نزدیکان عیبدار شونده ها در صحبت با خبرنگاری آزادی از احتیاط کار می گرفتند و نمی خواستند صدای آنها و عکس و حرف آنها پخش شود. در وقت عکس برداری اعتراض می کردند و روی خود را پس می گردانیدند تا اینکه در نوار نفتند. مرافع نخستین تقریبا 3 ساعت ادامه کرد و طور یک وکیل مدافع بر رادیو آزادی گفت امروز مسئله آشنایی عیبدار شونده ها با پرونده هایشان بود که از جانب دادستانی کل انجام داده شده به دادگاه عالی فرستاده شدند. اما در صحبت هایی که در حاشیه این مرافع با برخی از نزدیکان عیبدار شونده ها داشتیم، آنها از دادگاه میخواستند در نسبت پرونده فرزندانشان محاکمه عادلانه و منصفانه صورت گیرد. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز 17 ایول در یک نشست خبری گفته بود که مرافع دادگاهی کارمندان بازداشت شده آژانس ضد فساد پشت درهای بسته برگزار می شود. شاهیان نخستین مقام رسمی بود که بازداشت 10 کارمند آژانس را تصدیق نمود و گفت آنها اساساً به قلابی و رشوتستانی گناهگار دانسته می شوند. همین طور تا کنون در مطبوعات نام دولت‌بی خیرزاده معاون سابق رئیس آژانس ضد کروپسیه و فیروز خالمرادزاده، خورشید جبارزاده، فردوس عبدالغفارزاده، فخریدین بازارف، قاسم سیدزاده، امیرعلی سلطانزاده و دیگران معلوم بود. طور دادگاه عالی تاجیکستان اطلاع داد روز جمعه مرافع کارمندان آژانس ضد کروپسیه ادامه خواهد کرد.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مقامات تاجیک گفتند که مجمعه یا بینای نوی پارلمان تاجیکستان نه با سرمایه عربستان سعودی بلکه با 230 میلیون دلار گرانت یا کمک به بازگشت چین بنیاد خواهد شد. بینای فعلی پارلمان اولی سالهای 1950 به طور نئوکلاسیسم ساخته شده در این بینا اعلامیه استقلال تاجیکستان تصویب شده است، اما حالا مقامات تاجیک تلاش دارند که بناهای زمان شوروی ساخته شده را از بین برده در جای آنها بناهای با گفته شان زمانوی بسازند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشیدی همدم برایتان ارائه میکنم. جمشید احمدزاده رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان 19 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت بنای نوی پارلمان از 4 آشیانه عبارت بوده، ساختمانش آخر امسال شروع خواهد شد. وی گفت
بنای پارلمان از طرف گرانت خطو مبلغ گذاری کرده می شود، بنابراین خطوی ولی مبلغ معین شدگی دلار گذراندنده 230 میلیون بود. حاضر کارهای توپوگرافی به اتمام رسید و تایی لایی کاری آغاز کرده شده است. من خودتان دیده است که علاقه بناهای وزارت کشاورزی و کوچه شهر دوشنبه اینا همشون تکس کرده شدند و باوری کامل داریم که تا آخر سال ما این انشاءات آغاز میکنیم.
بنای حاجره پارلمان تاجیکستان در اولی سال 1950 از روی طرح معمار استفان انیسیموف بنیاد شده به اصطلاح نئوکلاسیسم است. این در حالی است که در چند سال اخیر مقامات تاجیک تلاش دارند در دوشنبه بناهای زمانوی و معاصره بسازند، اما با اعتقاد صاحب نظران در آنها چهره ملی چندان مشاهده نمی‌شوند. برخی از صاحب نظران تاجیک میگن که دوشنبه از محدود شهرهای اتحاد شوروی سابق است که در آن عنعنه‌های مختلف آن دور نظیر کلاسیسم و نئوکلاسیسم مشاهده می‌شود. واقعا در خیابان‌های پایتخت تاجیکستان بناهای ساخت زمان استالینی، خروشچوی و سال‌های اخیر قبل از فروپاشی اتحاد شوروی را ببینند. غفور شرمت و محقق معماری پایتخت تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در بناهایی که سال‌های اخیر ساخته می‌شوند هم نمونه فرهنگ شرقی و هم فرهنگ غربی دیده می‌شود، اما ویژگی‌های ملی تاجیکان چندان تجسم نیافته است. و افسود:
تعجب می‌کنم که چرا مقامات تنها مرکز دوشنبه را هدف بازسازی قرار داده است، مگر در ساحل راست رودخانه دوشنبه محله‌های نیازمند به بازسازی نیستند؟ همان محله یکچینار یا گیپرازین باید از نو ساخته شود. بگذار مقامات در این محله ها تمامی خواسته های خود را اجرا کنند. من مطمئنم که در دوشنبه همه نمونه های ساختمانی به مانند بناها به اصطلاح استالینی یا خروشچوی حفظ کرده شوند. دوستان خارجی هم نزد من زیاد تشریف می آورند و بعد از آشنایی با دوشنبه هر یکی می گویند که یکی از محله های شهر مانند شهر خودش است.
ساکنان دوشنبه که با برخی از آنها ما صحبت‌های سریراهی داشتیم نیز در مورد نمود ظاهری پایتخت تاجیکستان نظرهای مختلف دارند و میگویند در کنار ساختمان بناهای زمانوی، بناهای در سال‌های گذشته ساخته شده به عنوان تاریخ شهر حفظ کرده شوند. با این حال بیشتری از همصحبتان ما از ساختمان بناهای زمانوی اروپایی پشتیبانی کردند. در همین حال رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان جمشید احمدزاده در نشست روز چهارشنبه از تخریب بنای حکومت تاجیکستان که حالا آنجا بنای شهرداری دوشنبه واقع است نیز خبر داد. جمشید احمدزاده گفت در این لایحه بعضی کمبودی ها وجود داشت و بعد از اصلاح شدن ساختمان آن نیز آغاز می‌گردد. در پاسخ به سوال اینکه خرج این ساختمان را که خواهد داد، احمدزاده خیلی کوتاه گفت که خیتای می‌سازد، فقط خیتای تمام.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مرکزهای شناسنامه‌دهی تاجیکستان از شهروندانی که نام و نسبشان را عوض کردنیان معلومات نامه درباره تحت جستجو قرار نداشتن را میپرسند. این طلبات تازه به خاطر جلوگیری از سوء استفاده نامگذاری ملی از افراد تحت جستجو صورت گرفته است و قبلا چنین طلبات وجود نداشت. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مسئولین وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند وقت‌های اخیر افراد تحت جستجو تلاش می‌کنند با سوء استفاده از ملی کردن نام و نسب از پایگرد خلاص شوند. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 15 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر جلوگیری از سوء استفاده نامگذاری ملی از شهروندانی که با عوض کردن نام و نسب شناسنامه نو می‌گیرند تحت پایگرد قرار داشتن یا نداشتن آنها سنجیده می‌شود. وی گفت:
ما شناسنامه نو میدیم و تمام اون بازدون که چی نام داشت و اگم جور مود که دیگر خطی سود نشیده باشه مثال همه ایره باید بقید بگیریم که با همه خاطره بیشور حالات های میشه که همه وقتی سنجش در دستگیر میکنیم و تمام چون حالات ها اشکال میشه که ما آقای جستجو قرار دارم برام حالا دستگیر میکنم.
زمینان کارمندان وزارت امور داخلی تاجیکستان ماه گذشته قاچاقبری را بازداشت کردند که در روسیه در روی خط سیاه قرار داشته با تغییر نام و نسبش به شیوه ملی قاچاق مواد مخدر مشغول بوده است. کارمندان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اسرائیل سلطانزاده ساکن جماعت آبوردان ناحیه مسچو را در عرفه انتقالی بیش از 42 کیلو مواد مخدر به قرقیزستان بازداشت کردند. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید تفتیشات معلوم کرد که این نفر قبلا گدایف گدام احمد نظروویچ نام داشته سال 2007 با اتهام قاچاق مواد مخدر در روسیه بازداشت و به مهلت 9 سال و 6 ماه روانه زندان شده است. ماه سپتامبر سال 2016 از محبس آزاد شده به وطن برمیگردد. بنابر سببی که او با نسب گدایف دیگر حقی به روسیه رفتن را نداشت، نسب و نام خود را تغییر داده، تلاش انتقالی مواد مخدر به خارج کشور را داشته است. مقامات میگویند عوض کردن نام و نسب قانونی است، ولی سوء استفاده از آن باید جلوگیری شود. یکی از راه‌های جلوگیری از این را مقامات در طلب معلومات‌نامه وزارت کارهای داخلی می‌دانند. اکثری آنهایی که تلاش عوض کردن نامناسبشان را دارند، آنهایی هستند که در خارج از کشور جنایت صادر کرده و تحت جستجویند. گزارش به نامگذاری ملی در تاجیکستان پس از 21 مارس سال 2007 به مد درآمد، زمانی که رئیس جمهور امومعلی رحمانوف نام خود را به امومعلی رحمان تغییر داد. آن زمان اکثری اعضای حکومت نامشان را با تقلید به پرزیدنت کشور تغییر دادند. حالا یک شرطی به کار قبول کردن در اکثر نهادهای دولتی داشتن نامناسب ملی به شمار می رود. به صورت عموم بیشتر منصبداران به خاطر نشان دادن صداقت، مهاجران به خاطر دوباره به روسیه راه یافتند و افرادی تحت پایگرد به خاطر بازداشت نشدند، نام و نسبشان را با شیوه ملی تغییر می دهند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان می گوید در 6 ماه اخیر بیش از 10 نفری را بازداشت کرده است که با عوض کردن نام و نسب از پایگرد امین بودند می خواستند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
با وجود آن که زمین در تاجیکستان مال دولت محسوب می‌یابد و تجارت آن منع است، در کشور موارد زیادی خرید و فروش زمین با پرداخت رشوه توسط میانه‌روان وجود داشته است. در نیم سال اول سال روان، 2 کارمند کمیته زمین در ولایت سغد با اتهام قلابی و گرفتن پاره با وعده دادن قطعه زمین به ساکنان دستگیر شدند. به نوبت خود کارمندان کمیته زمین نیز 71 موردی خرید و فروش زمین و خودسرانه اشغال کردن آن را آشکار کرده اند. تفصیلات بیشتر این مطلب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهم. دوران پولادوف همراه آیلش در خوجند زندگی می کند و تمام عمر در آرزوی این است که شرایط زندگی خود را از حساب خانه و جای وسیع بهتر کند. با امید بنیاد خانه نو سال 2016 با کمک میانه‌رو در خوجند 2 قطعه 6 سطحی زمین را با ارزش $14,000 صاحبی کرد، ولی او میگوید بعد معلوم گردید که سندهای این زمین ها تقلبی اند. حالا او نه زمین دارد و نه پول و تلاشش برای حداقل برگردانیدن $14,000ش بی نتیجه بوده است.
گناهکاروی اصلی برای جوابگری کشیده شدن کورک
دوسیان آزرکم. مثل مصاحبم 23 ساکن دیگری خوجند برای صاحبی به 6 ساتیخ قطعه زمین و بنیاد خانه استقامتی از $7,000 تا $20,000 پول دادند. همه آنها خود را فریب خورده می نامند و تلاش دارند از راه دادگاهی پولهای خود را از دست میانه روان و مسئولان رویانند. مقامات کمیته زمین ولایت سغد میگوید که در 6 ماه سال جاری 71 موردی خرید و فروش زمین و خودسرانه اشغال کردن آن از جانب ساکنان میانه‌رو را آشکار کردند. 2 کارمند اداره زمین نیز با اتهام قلابی و گرفتن رشوه با وعده دادن قطعه های زمین به ساکنان دستگیر شدند. به قول جمشید عمرزاده رئیس کمیته زمین سغد، در اکثر این مواردها ساکنان به وعده و فریب میانه‌روها باور کرده بر عوض مبلغ و به نوبت خواستند صاحب قطعه زمین شوند، ولی در نهایت کار فریب خورده‌اند. او میگوید
چون در موشی زمین وعده کرده تلاوی کرده دیگر شهران رو فریب کرده مالوشی دیگر چون این حالات آشکار کرده شده با مقامات هیچ زیفه ما همکار میکنه.
93% زمین تاجیکستان کوهستان است و تأمین ساکنان با زمین نزدی حولی منزل و جایهای کاری از مشکلات رقمی اول در کشور محسوب میابد. زمین در تاجیکستان مال دولت و طبق قانون خرید و فروش آن منع است. تقسیم زمین به ساکنان برای ساختن خانه استقامتی با قرار حکومت صورت می‌گیرد. بنا به آمار رسمی در طول بیش از 6 سال اخیر حدود 90 هزار ساکنان خوجند و دیگر شهر و نواحی منطقه صاحب قطعه های زمین برای ساختمان منزل شدند، ولی با این هم ده ها هزار دیگر رسیدن نوبت خود را منتظرند، چیزی که برخی ساکنان را در فکر به نوبت گرفتن قطعه زمین توسط رشوه و میانه‌روها وادار میکند، کاری که بالاخره با سوختن پول اکثر این گونه ساکنان انجام یافته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هموطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می خواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org.
دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان نخستین بازیش را با تیم فلسطین با حساب مساوی 2-2 انجام داد. دسته دیسی اینوست دوشنبه قهرمانی سکرته تاجیکستان برای اولین بار در مسابقه قهرمانی باشگاهی فوتزال آسیا شرکت می‌ورزد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان نخستین بازیش را در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا در گروه ی با تیم فلسطین با حساب مساوی 2-2 انجام داد. این بازی شب چهارشنبه 19 ایول در ورزشگاه دوره شهری هورون فلسطین برگزار شد. حساب را مهند فناون بازیگری میزبانان در دقیقه 18 از جریمه 11 متری باز کرد. بعد 15 دقیقه فردوس چقالف با ضربه سر حساب را برابر نمود. دو گل دیگر در نیمه دوم دیدار زده شد. در دقیقه 51 غیر چشم داشت توبرا زویر جورابویف بازیگری منتخب تاجیکستان به دروازه دستش روان کرد. در دقیقه 75 کاپیتان منتخب تاجیکستان نازیم باباجانوف توپ را از پنالتی به هدف رسانده حساب را برابر نمود. در بازی دیگری گروهی دسته منتخب جوانان اردن به دروازه تیم بنگلادش 7 گلی بی جواب زد. بازی های دور دوم مسابقه روز جمعه 21 ایول برگزار می شوند. منتخب جوانان تاجیکستان با دسته بنگلادش و تیم میزبان فلسطین با دسته اردن رقابت می کنند. امانشاه سعادت صایرف مربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
این گونه مسابقات اگر چقدر که بسیار تر باشد و جوانان ما در این مسابقات اشتراک کنند، در آیند اون تجربه ای که آنها در جوانی می گیرند، این برای وقتی که با دسته یکچین می آیند در بازی های بین المللی این کمک بسیار می رساند.
خبری دیگر، دسته دیسی اینوست دوشنبه قهرمانی سکرته تاجیکستان برای اولین بار در مسابقه قهرمانی باشگاهی فوتزال آسیا که از 20 تا 30 ایول در شهر هاشیمین ویتنام برگزار می شود شرکت می ورزد. دیسی اینوست با گروه بی شامل است. رقیبان قهرمانی تاجیکستان فینالیست مسابقه پارسال دسته نفید الوسط عراق، تیمی و موس مترم اندونزیا و قهرمان قطر باشگاه آل ریان می باشند. تیم دیسی اینوست تحت رهبری متخصص ایرانی حسین افضلی نخستین بازیش را روز جمعه 21 ایول مقابل نفید الوسط انجام می دهد.
Thank you. جمالت هوایی ندارد، دلم بی جمالت نوایی ندارد. تو نوری تو نوری با شبهای تاریک، لبم غیری نامد صدای ندارد. دلم اسیر زندون، آروم نمیگیرم جون ای جون ای جون ای جون، دیگر مرو مرنجون. دلم اسیر زندون، آروم نمیگیرم جون ای جون ای جون ای جون، دیگر مرو مرنجون. دلم اسیر زندون، آروم نمیگیرم جون ای جون ای جون ای جون، دیگر مرو مرنجون. دلم اسیر زندون، آروم نمیگیرم جون ای جون ای جون ای جون، دیگر مرو مرنجون.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. در مسابقه قهرمانی جدای آسیا میانی نورسان در بیشکک، پهلوانان نورسی تاجیک رضی الله لایقف و جهانگیر مجیدف به عنوان قهرمانی دست یافتند. رضی الله در وزن 66 کیلو در قوازمای نهایی بر نورسلیم الیشبیگ اولو از قرغیزستان و جهانگیر در وزن 81 کیلو در قوازمای حل کننده بر سریک بولسین شینتاس از قزاقستان غالب آمده با مدال‌های طلا مکافاتانیده شدند. در مسابقه نورسان 155 ورزشکار از 14 کشور شرکت داشت. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان آید به شمشیر بازی که از 19 تا 26 ایول در شهر لیپسیگ آلمان برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع فدراسیون شمشیر بازی تاجیکستان، در این مسابقه جهانی به هیئت دسته کشور سه ورزشکار بکنظر نوروف، لیگیانرها اندری کورگانسکی و سرگی بگدانوف که در شهر مسکو روسیه به سر می برند داخلند. در مسابقه جهانی شمشیربازان در رقابت‌های انفرادی و دسته‌ای میان مردان و زنان در نوع‌های شپاگا، رپیرا و سابلیا برای 12 مجموعه مدال‌ها مبارزه می‌برند. نمایندگان تاجیکستان در سبقت انفرادی بین مردان در دو نوع شمشیربازی شپاگا و سابلیا رقابت می‌کنند. دسته دیسی اینوست دوشنبه قهرمانی سکرته تاجیکستان برای اولین بار در مسابقه قهرمانی باشگاهی فوتزال آسیا که از 20 تا 30 ایول در شهر هاشمین ویتنام برگزار می شود شرکت می ورزد. دیسی اینوست با گروه بی شامل است. رقیبان قهرمانی تاجیکستان، فینالیست مسابقه پارسال دسته نفید الوسط عراق، تیم و موس محترم اندونزیا و قهرمان قطر باشگاه آل ریان می باشند. تیم دیسی اینوست تحت رهبری متخصص ایرانی حسین افضلی نخستین بازیش را روز جمعه 21 ایول مقابل نفید الوسط انجام می دهد. بعدن 23 ایول با دسته آل ریان رقابت می کند. در دوری ختموی سبقت گروهی دیسی اینوست 25 ایول با واموس محترم روبرو خواهد شد. در مسابقه قهرمانی باشگاهی فوتزال آسیا که از 20 تا 30 ایول در ویتنام برگزار می شود، همگی 14 دسته اشتراک می کند. بر اساس دستور مسابقه از هر گروه دو دسته بهترین به دور چهاریک نهایی راه می یابند. دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان نخستین بازیش را در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا در گروه ی با تیم فلسطین با حساب مساوی 2-2 انجام داد. این بازی شب چهارشنبه 19 ایول در ورزشگاه دوره شهر هورون فلسطین برگزار شد. حساب را مهند فناون بازیگری میزبانان در دقیقه 18 از جریمه 11 متری باز کرد. بعد 15 دقیقه فردوس چقالف با ضربه سر حساب را برابر نمود. دو گلی دیگر در نیمه دومی دیدار زده شد. در دقیقه 51 غیر چشم داشت توبرو زویر جورابویف بازیگری منتخب تاجیکستان به دروازه دستش روان کرد. در دقیقه 75 کاپیتان منتخب تاجیکستان نازیم باباجانوف توپ را از پنالتی به هدف رسانده حساب را برابر نمود.
2-2. امانشاه سعادت صایرف مربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
این گونه مسابقات اگر چقدر که بسیارتر باشد و جوانان ما در این مسابقات اشتراک کنند، در آیند اون تجربه ای که آنها در جوانی میگیرند، این برای آیند وقتی که با دسته یکچین میآیند در بازی های بین المللی، این کمک بسیار میرساند.
در بازی دیگری گروهی دسته منتخب جوانان اردن به دروازه تیم بنگلادش 7 گلی بی جواب زد. مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا میان بازیگران سنشان تا 23 ساله در شهر هورون فلسطین در گروهی با شرکت دسته‌های منتخب جوانان بنگلادش، تاجیکستان، اردن و فلسطین تا روز یکشنبه 23 ایول ادامه خواهد کرد. بازی های دور دوم مسابقه روز جمعه 21 ایول برگزار می شوند. منتخب جوانان تاجیکستان با دسته بنگلادش و تیم میزبان فلسطین با دسته اردن رقابت می کنند. در مرحله نهایی قهرمانی فوتبال آسیا که از 9 تا 27 ژانویه سال 2018 در چین دایر خواهد شد، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دسته جایهای دوم را اشغال نموده از روی نشاندادهای بهترین شرکت می ورزند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا میان نوجوانان که شام 16 ایول در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک به پایان رسید، صاحب یک مدال طلا، یک نشانی نقره و یک نشانی برنجی گردیدند. رحمت الله بیک فرهادوف در رقابت‌ها در وزن زیر 81 کیلو که در قوازمایی نهایی جواد مرادی ایرانی را مغلوب ساخت، به عنوان قهرمان آسیا دست یافته با مدال طلا سرفراز گشت. ورزشگر دیگری تاجیک تیمور رحیموف در رقابت‌ها در وزن زیر 100 کیلو به دسته منتخب تاجیکستان مدال نقره آورد. محمد رحیم سرخونوف در وزن 66 کیلو، ایرج عبداللهیف در وزن 73 کیلو و حاج مشرب رحمانوف در وزن 90 کیلو صاحب مدال‌های برنجی گردیدند. در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا میان نوجوانان 177 ورزشکار از 17 کشور قاره شرکت داشت. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با 5 مدال طلا و 6 نشانی برنجی جای اول را از آن خود کرد. دسته کره جنوبی در جای دوم و منتخب قزاقستان در جای سوم قرار گرفتند. رستم نظرف مربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان روز 17 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در مسابقه قهرمانی آسیا تاجیکستان را اصلا شاگردان باشگاه ورزشی وستان نمایندگی کردند و حالا صحبت داریم با مربی گوشتی جودا رستم نظرف.
لطفا میگفتید که حالا شاگردان شما به کدام مسابقه آمادگی میگیرند؟
مسابقه چمپیونان جهان بین جوانان تئوری دیدیم. ما مسابقه 5 سالگی جام وستان که 25 ششم سپتامبر در شهر دوشنبه میگذرد بین سن سال 98 هزارم تئوری دیدیم.
شما چگونه نتیجه ها رو از آنها انتظار هستید؟
شکرانه قرچه که در شهر تویری فدراسی روسیه جای دویم رو گرفت، با شکرانه قرچه در جمهوری ازبکستان در شهر چیچک ساورتوی جای سهیم شد و سعدلوی مولوده که در شهر چیچک ازبکستان بین جمهوری جای سهیم شد. ما از این ورزشکاران امید کلونه که در آینده با سطح ورزش ما رو با بلندتر بردار.
مشخوی شما در تالاری کلوبی ورزشی وستان صورت گرفت امروز و ما دیدیم که چگونه شاگردان شما هم دختران و هم جوانان جهد و جدل میکنند، خوب مهنت میکنند و برای مسابقات بین المللی آمادگی میبینند. آیا این شرایط ها برای آمادگی دسته به مسابقات بین المللی خوب است؟
این شرایط هایی که در کلوبی ورزشی وستان همه شرایط ها مهیا کردن شدند، ورزشگران میتونن سحری بگویی ماشکن، همه ترینرژر ها همه همو چی شرایط برای ورزشگر هست همه مهیا کرده گستن.
وقتی که شاگردان شما در مسابقات بیرون از کشور شرکت میورزند، معلوم است که برای اشتراک آنها مبلغ ضرور است، هم برای آمادگی و هم برای شرکت در مسابقات. و کی عموما سرپرستی میکند شما رو برای شرکت در این مسابقات؟
برای شرکت کردن مسابقات بیرون از جمهوری تاجیکستان و در جمهوری تاجیکستان مؤسس کلوب ورزشی وستان استاد درجه بین المللی هم از گوشتی نمود سامبو هم از جودو نورعلی شریفو سرپرستی میکند.
محترم رستم نظرف بغیر از شهر دوشنبه باز گروه های ورزشکاران و همچنین تالار های ورزشی کلوبی وستن در کجا هستند؟
تالار کلوبی ورزشی وستن در ناحیه درواز، در ناحیه ایوان، در ناحیه روشن وجود دارد. در آنها مشق کرده استند، با مسابقه تیاری دیده استند.
تشکر برای صحبت. ما به شما و شاگردانتان موفقیت های نو و نو آرزو می‌کنیم.
رحمت شما. تشکر.
هم صحبت من رستم نظرف مربی باشگاه ورزشی وستن اید به گوشتی جودو بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا اید به کراته دو میان نورسان و جوانان و بزرگسالان که روز 17 ایول در پایتخت قزاقستان شهر آستانه نتیجه گیری شد، یک مدال نقره به دست آوردند. حاجی قربان محمدوف در رقابت‌ها در نوع کمیته در وزن زیر 55 کیلو بعد سه پیروزی با رقیبانش از قرقیزستان و هندوستان و ژاپن به فینال برآمد، ولی او در قوازمایی نهایی از مکتی و هوی اندونزیایی مغلوب گشت و مقام دوم را کسب نمود. در مسابقه قهرمانی آسیا در شهر آستانه بیش از 700 ورزشکار از 3 کشور قاره برای 70 مجموعه مدال‌ها رقابت کردند. با یک دسته منتخب تاجیکستان 23 ورزشکار داخل بود. بجز حاجی قربان محمدوف از بین آنها 4 نفر نگینه دولت و مختار شیخ فیض‌اللهی، فرنگیس بهرام‌زاده و شیراز اکراموف جایهای 5 و 3 نفر امید سفر، سیاد غفوروف و فیروزه مقصودوف جایهای 7 را کسب کردند. در حساب عمومی دسته منتخب ایران با 20 مدال طلا، 12 نشان نقره و 10 برنجی غالب شد. دسته ژاپن در مقام دوم و منتخب قزاقستان در مقام سوم قرار گرفتند. دسته تاجیکستان مقام 15 را صاحب گشت. اکنون با محمد بودکف سرمربی دسته منتخب کراته دو تاجیکستان هم صحبت می شوم.
اول خوش میکردم که در باره وضع این نوع ورزش در جمهوری تاجیکستان کمی اطلاع بدهید.
وضع این نوع ورزش، یعنی ورزش کراته دو، در یک سطح خوب میباشد. این نوع ورزش در تمام منطقه جمهوری، یعنی که در ولایت خطوان و ولایت سود و شهر ناوی توبه مرکز بودی رشت، نمایندگی خود را در این وادی و ولایت ها داریم و فعالیت میکنن، با ما همکاری میکنن، در مسابقه اینچنین اشتراک میکنن.
ورزشکاران تاجیک اوید با کراته دو در مسابقات بین المللی به چی گونه دست آورد ها مشرف شدند؟
ما با یک فخر گفته میتونم که اولین اشتراک ورزشکاران تاجیکی در بازی آسیایی که در ژاپن بود، اسرائیل اسماعیلوف اولین مدال رو، یعنی مدال برنجی رو به دست آورد و بعد از آن در مسابقه آسیایی بازی آسیایی که در قطر برگزار شد، اینچنین در اونجا مدال برنجی رو به دست آورد. ما از این خیلی خرسندیم و فخر میکنیم و اینچنین در بین ورزشکاران فدراسیون کراته دو تاجیکستان چمپیون‌های جهان، جایزه دارون چمپیونات جهان، چمپیونات آسیا اینچنین میباشند.
برای شرکت ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی چگونه شرایط ها موجود است؟
پیش از همه برای تیاری ورزشکاران فدراسیون کراته برای مسابقه بین المللی خوشندان، ما یک مرکزی خود را که داریم در شهر تورسونزاده، خرسی ورزشی سمندر 21 که برای ما خیلی شرایط های مساعد فراهم آورده شده است که در اونجا ما میتوانیم مشق خود را و در نامت خود در اونجا جای خواب، جای مشق، جای خوراک همش آماده می باشد، در یک مجموعه می باشد که ما در اونجا تیاری خود را به یکان کمبودی براحت می تانیم اونجا تیاری خود را برای مسابقه بین المللی بینیم.
تشکر برای صحبت. ما به شما و به شاگردانتان در رشته کراته دو برای رکورد آرزو مندیم.
تشکر.
مهمونی برنامه ما محمد بودکف سرمربی دسته منتخب کراته دو تاجیکستان بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
سنو جهان امروز 20 ایول چی میگذرد؟ من شالوی گلخوجا شما را استودیوی مرکزی رادیوی آزادی آشنا میکنم. روز بخیر. امروز در برنامه سردوری ریاست اموری داخلی ولایت ختلان میگوید خویشاوندان گلمراد حلیموف میخواستند با هدف پیوستن به داعش به افغانستان فرار کنند.
موریچوی با برای دولت اسلامی در دولت افغانستان بود. باز ادامه دارد تفتیش پیشکی پرونده.
گنرال امریکایی گفت تمرین بین المللی نظامی در فخرآباد به وضع افغانستان ربطی ندارد. و وزارت کشاورزی از بالا روی نرخ کارتوشکا که از 3 سومونی بیشتر شده است حمایت کرد.
دهقان توانست که با اقتصاد چه بزرگانی داخل شود.
و حالا تفسیر خبرها. مسئولین ریاست اموری داخلی ولایت ختلان میگویند خویشاوندان گلمراد حلیموف پلکوونیک فراری توجیک با هدف پیوستن به گروه تندروی دولت اسلامی میخواستند به افغانستان فرار کنند.
رایجا خستان نقشبندی کرده، تربندی کرده، همه اینا آماده کرده، نقش کرده، رفتن به اونجا برای عبور کردن. این مقصد معلوم مدارکه. اون موریچوی با برای دولت اسلامی در دولت افغانستان بود. باز ادامه دارد تفتیش پیشکی پرونده.
سرداری ریاست اموری داخلی ولایت ختلان در نشست خبری روز 20 ایول افزود کارمند این ساختار انور حسینوف که در عملیات مجروح گشت از جانب رهبریت کارهای داخلی قدردانی شده است. در پی عملیات روز 4 ایول در حدود نایه واسه مقامات از کشته شدن 4 شخصی نزدیک گلمراد حلیموف خبر دادند. 3 همراه دیگری آنها بازداشت شدند. خویشاوتبر حلیموف بعد حادثه زد و خورد در واسه به رادیو آزادی گفتند که 7 مرد خانه و همسایه‌ها به خاطر کار در نایه هیسار از خونه بیرون شدند. جسد 4 نفری کشته شده روز 10 ایول تحت چوره های امنیتی در دره فونی نویه ورزوب به خاک سپرده شد. سکینان دهه شیرگوود نویه درواز ده روز اینجانی برای رفت آمد مجبورند که از روی پر از نیشه و خطر استفاده برند. این روح از بلندکو می گذرد و مردم برای رسیدن به دهه های دیگر نوچور آن را عبور می کنند. روی اساسی این نویه 9 ایول در پی تغییر یافتن مجرای رودخانه 5 تا 10 متر زیر آب ماند و هنوز برقرار نشده است. زرنگیز نوروشو و برود یوسفی روای خطرناک سکینان را از نزدیک مشاهده کردند.
پایره‌های باریک و مخوف کوهی برای ساکنان دهه شیرگاوت و مردم کارافتاده در ناحیه درواز یگانه وسیله ارتباط باقی مانده است. راه ماشینگرد دوشنبه خارو خراب است. با غرق شدن قایق نجات بخشان با 6 سرنشین و هلاکت 3 نفر آنها با شمول یک کودک 10 ساله حرکت قایق ها نیز ممنوع شد. مردم دهه شیرگاوت پایره‌های کوهی با بویی را اندک ترمیم کرده مثل 10 ساله ها پیش از طریق آن عبور و مرور میکنند.
خوری کتیبه تمام راه کتیبه چیز تعمیرش کردیم و راهی را آدم گذر برقرار شد. از آدم ها از این طرف به اون طرف با واسطه این راه رفت آمد کردند.
این پایره‌های کوهی که قله آن در 400 متر بلندی جایگیر است در جانب دهه شیرگاوت خیلی وهیم و مشکل گذار است.
اگر کوهستانی باشی مشکل نیست که اگر شهرهای کلان بیو کم کم یکی یاردم میکنن بچه هم کسی را مشکل باشه یاردم میکنن بگذرانم.
مردمی دهه شیرگوات و دهات اطراف آن اگر با کلاب خورغانتیپا و یا دوشنبه سفر داشته باشند مجبورند که این پیره ها را عبور کنند. حتی مقامات و سازمان های کمک رسان اجباراً از طریق این راه خوفناک و مردمی سیلزده کمک می رسانند.
چورتا نقطه یوری اول و یوری روانشناسی را کشوده استودایم کشودیم البته و امروز همه تجهیزات هایی که آوردگیم از سبب نبودن نقلیات و نبودن راه ما پیاده همه این را با پشتوره کشونده پشت کرده کشونده آوردیم و نقطه های باوری خودم و نقطه های امون یوری اول و روانشناسی امون رو از تجهیزات ها تعمیم میکنیم.
این پایره‌های کوهی که امروز برای کمک مردمی آفت‌زده‌ای دهه شیرگوات به کار آمده است، در گذشته راه نجات و پیشبرد زندگی مردمی منطقه بود.
طلبه بیم امی خر و گو و بزر و امی میمان میرفتن. امی سالده تام زی میمان میرفتن امی خطیره و شالده و خراش و بار خرانی با جرمشین به چیز میرفتن نمیتونستن تو گرفتن بای آوا برا نکردم نمتری میرفت بی بای گندم بای کولا و بابا چرجزم یا مرکا پشت میکرن یا گود برای گندم میرفتن ای کولاب گندم پشت میکرن.
راه ماشینگرد از طریق شیرگوات در سال 1961 بنیاد شد. مردمی دهه از مشکل و حوادث این پایره‌های کوهی آزاد گشت، اما با گذشت 56 سال راهی که تقریبا به گوشه فراموشی رفته بود برای نجات مردم این منطقه تبدیل شد.
رو میاریم به موضوعهای دیگر. پرونده جنایی ظفر پیرف ساکن نویه ووسی برای به خودکشی رساندن همسرش به دادگاه ارسال شده است. شهباز نیازی دوستان نویه ووسی روز 20 ایول در نشست خبری گفت دادگاه نویه ووسی به زودی بررسی این پرونده را آغاز خواهد کرد. به گفته مقامات ظفر پیرف بازداشت نشده است و حالا به شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی به سر میبرد. رجب خورشید 18 ساله بعد از 40 روز عروسی و بحث درباره پوکدومانیش موی گذشته سیرکو خورده جان داد. قضیه بکورت و فوجه رجبی در یک ماه آخر یکی از پربحث‌ترین مطالب در مطبوعات داخلی و خارجی شد. امروز در آزمایشگاه فخرآباد تاجیکستان مشق‌های نظامی نیروهای کشورهای آسیا و آمریکا آغاز یافت. رهبری این تمرین‌ها را وزارت دفاع تاجیکستان بر عهده دارد. آزمایش نیروها در زمانی برگزار می‌شود که گروهی به نام دولت اسلامی در سوریه و عراق شکست خورده، بنا به خبرها گویا بعضی از جنگجویان به افغانستان راه یافتند. ولی مسئولین همکاری‌های منطقوی نیروهای آمریکا روز 19 ایول در نشست خبری گفتند که این مشق‌ها به وضع افغانستان ربط ندارد. فرزون محمدی موضوع روی دوما میدید.
20 ایول در آزمایشگاه فخرآباد 25 کیلومتر دورتر از شهر دوشنبه مشق‌های مشترک با شرکت 200 تن از نیروهای امنیتی قرقیزستان، مغولستان، پاکستان، تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود. جنرال گای زیرو مدیر مسئول همکاری های منطقوی نیروهای ایالات متحده آمریکا روز 19 ایول در پایان مشق‌های فرماندهی ستادی در شهر دوشنبه به خبرنگاران گفت که این عملیات ها برای نگهداری ثباتند.
عملیات نمونوی صلح‌آفرینی است که با مندت سازمان ملل متحد با توجه عمده به مبارزه ضد تروریسم، امنیت سرحدی، هماهنگسازی چاره‌بینی ها برای رفع آفات طبیعی و برگزاری عملیات ها برای نگهداری ثبات جوابگو می باشد.
همزمان جنرال آمریکایی تاکید کرد که این رزمایش بین‌المللی با تشنج وضع در منطقه شمال افغانستان و تجمع اعضای گروه های تروریستی دولت اسلامی ربط ندارد.
این مشق‌ها با وضع ناآرام در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان علاقه ندارد.
بنا به معلومات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، دوشنبه و واشنگتن در چهارچوب همکاری‌های امنیتی و نظامی از چند سال به این طرف برنامه‌های امثال مبارزه با تروریسم، مبلغ‌گذاری نظامی خارجی، تحصیلات و بازآموزی بین‌المللی نظامی و همکاری برای صلح را پیاده می‌کنند. این تمرین‌ها در چهارچوب همکاری‌های منطقه‌ای 2017 برگزار می‌شوند. در چند سال اخیر آمریکا برای مسلح و مجهز کردن نیروهای مرزبانی تاجیکستان و واحدهای مبارزه کننده با تروریسم و دیگر نیروهای امنیتی 262 میلیون دلار کمک کرده است.
این کمک برای بلند برداشتن قابلیت قشون‌های سرحدی تاجیکستان در آشکار و قطع نمودن قاچاق مواد مخدر در مرزهای تاجیکستان استفاده برده می‌شود.
آمریکا با کشورهای آسیا از سال 2001 اینجانب چنین تمرین‌های نظامی را برگزار می‌کند و مشق آخرین در ایالت ماساچوستس از 16 تا 28 سپتامبر سال 2016 برگزار شد. کارشناسان هدف برگزاری مشق‌های نظامی با کشورهای مختلف را نوعی آمادگی برای مقابله با ناامنی‌های احتمالی و هم تقویت قدرت نیروهای مسلح آنها ارزیابی می‌کنند.
برنامه را ادامه میدیم. 20 ایول سال 2016 در کیف و پاول شیرمید یک ژورنالیست معروف بلاروس در نتیجه ترکش ماشینش کشته شد ولی تا هنوز قاتل او به جوابگاری کشیده نشده است. این روزنامه‌نگار شناخته در روی حقیقت و دموکراسی از تنقید هیچ یک سیاستمدار استحاله نمی‌کرد. این است که به گفته تحلیلگران افراد زیادی والامقام برای باز شدن اسرار این کشتار مایل نیستند. مومین احمدی در این باره گزارش می‌دهد.
Утро Павла Шеремета.
برنامه صبحگاهی در رادیوی کیف علکه شروع شد ولی مجری آن همانو دیر میکرد.
صبح تو زفرو میرسد. پاول شریمیتولو در راه است و به سوی ما شتاب دارد تا با شما ملاقات کند.
پاول شرمت همین طور به جای کار نرسید. او همگی چند متر از نزد منزلش دور رفت و ماشینش
ترک کرد. برنامه رو بنابر خبری فوری قطع میکنیم. صبح روز چهارشنبه در پی ترکش ماشین روزنامه‌نگار پاول شرمت به هلاکت رسید.
پاول شرمت همگی چند دقیقه پس از ترکش در ماشین یاری تعجیلی فوتید. دفعتن معین کرده شد که مواد منفجره را زن شبانه به ماشین نصب کرده است. همراهش شریک نیز داشت. همه این دقیق و معلوم است. با گذشت یک سال از این حادثه مفتشان نتوانستند اجرا کننده و فرمایشگری کشتار را پیدا کنند. شرمت در سه کشور فعالیت کرده مقامات هر یکی از آنها را تنقید می نمود. شکایت اساسی همکاران و دوستان او از مقامات اوکراین خاموشی آنها در مورد این قضیه است.
قضیه پاول برای پرزیدنت در مراسم دفن او انجام شد. همچون انسان او هر کاری که از دستش آمد انجام داد. به مراسم دفنش آمد. ولی چون پرزیدنت او کاری را که باید میکرد انجام نداد. او جرایان تفتیشات را پیگیری نکرد.
از لحظه کشتاری پاول شرمت یک سال سپری شد. در این مدت هیچ یک فرضیه قانع کننده پیدا نگشت که ریشه این جنایت را آشکار کند. عامل های تحریک دهنده و دستاندرکاران احتمالی این جنایت نیز تا کنون نک شده باقی مانده است.
برمیگردیم به تاجیکستان. وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید دهقانان تاجیک دیگر فایده و ضررشان را خوب میدانند و محصولات خود را ارزان نمیفروشند. این حرفای مسئولین وزارت در حال صدا میدهند که هفته‌های اخیر نرخ محصولات اساسی کشاورزی از جمله کارتوشکا در بازارهای پایتخت بالا رفت. ولی کارشناسان عامل اصلی پایان نرفتن نرخ را به کمچینی محصولات ربط میدهند.
مسئولین وزارت کشاورزی تاجیکستان سبب گران بودن محصولات کشاورزی را به دوش دهقانان واگذاشته میگویند آنها محصولاتشان را از ارزش اصلی گرانتر میفروشند. عزت الله ستاری وزیر کشاورزی تاجیکستان روز 19 ایول ضمن نشست خبری گفت ارزش اصلی 1 کیلوگرم کارتوشکا 1.45 1.50 درهم بوده ولی قیمت آن در بازار یک لخت فروشی از 3.40 درهم تا 4 سومانی است.
امروز در کشتی زراعتی کشاورزی دهقان آزاد است. در فروش محصولات کشاورزی هم آزاد است. اولین مرتبه در تاریخ ساحه کشاورزی دهقان توانست که با اقتصادات بزرگانی داخل شود، محصولات خودش را ارزش اصلی بلند فروشد.
جناب ستاری میان روها را نیز در بلند بردن نرخ‌های محصولات تأثیر گذار دانست و گفت آنها سری هر کیلوگرم محصولات قریب 1 سومانی ایلاوه می‌کنند. ادعای وزیر کشاورزی در حال است که هنوز بحثی بلند رفتن نرخ کارتوشکا میان مردم خاموش نشده است.
کجا می روان خب پیوز کارتوشکا تعلیم در تلویزیون گام می زنن. ما همیده حیرانم اخو. آ کای ارزون می شوه. کم بغل داد دورش می روز 1 کیلو کارتوشکا 300 پیوز 400 خریدم. نو بو ادم از دورش می.
تحلیلگران کم بودن محصولات را از عامل‌های اصلی بلند بودن نرخ در بازار می‌دانند. آنها می‌گویند تا محصولات در بازار زیاد نشود، ارزان شدن آن غیر امکان است. مسئولین وزارت کشاورزی امیدوارند که با فرا رسیدن موسم سراسری کارتوشکا این محصولات ارزان می‌شود. اما آنها تاکید می‌کنند که نرخ مثل سال‌های قبلی ارزان نخواهد شد.
دوره‌ای که سبزی 20 درهم بود، 30 درهم بود، پیاز 50 درهم بود، کارتوشکا 60-70 درهم بود، دهقان از ارزش اصلیش نهایت پس میفروخت و دوره گذشت رفت.
خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان از دوربین رادیو آزادی بود. اخباری از این بیشتر در سامونه www.azadi.org گذاشته شده است. آزادی ویدیو یوب کانالی او مخصوصی ماست که نوارو دیدن رو پیشنهاد شما میکنند. تشکر.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. در شهر کیف پایتخت اوکراین مراسم یادبود روزنامه‌نگار پاول شریمیت جریان دارد که سال پیش در یک سوی قصد کشته شد. در مراسم دوستان و نزدیکان شریمیت و شخصان دیگر اشتراک دارند. اشتراکداران در جایی که 20 ایولی سال گذشته ماشین روزنامه‌نگار ترکانیده شد، گل گذاشتند و شمع روشن کردند. لوحه هم با نوشته پاول را کی کشت گذاشته شده است. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران شیوه تحقیق کشتار شریمیت از طرف مقامات اوکراین را تنقید کرده است. مقامات اوکراین کشتار روزنامه‌نگار را سیاسی میگویند و فرمایشگری آن را به روسیه ربط میدهند. ولی مسکو در مرگ شریمیت مقامات کیف را عیبدار میکند که نتوانست امنیت یک روزنامه‌نگار را تامین کند. پاول شریمیت کار را در تلویزیون بلاروس آغاز کرده، از سال 98 تا 2008 در شبکه اولی تلویزیونی روسیه به حیث خبرنگار مخصوص و مجری برنامه وریمه کار کرده است. سالهای آخر در کیف زندگی میکرد و کارمند نشریه حقیقت اوکراین و رادیوی وستی بود. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ برنامه مخفی تامین سلاح به مخالفان سوریه را که با رژیم بشار اسد مبارزه میبرند قطع میکند. نشریه واشنگتن پست با استناد به مقام‌های رسمی خبر داد که این تصمیم را پرزیدنت آمریکا تقریبا یک ماه پیش بعد یک جلسه با سردار اداره مرکزی اکتشافی مایک پومپئو و مشاور امور امنیتی ملی هربرت مکماستر گرفته است. جلسه مذکور پیش از ملاقات شخصی ترامپ با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در هامبورگ برگزار شد. پومپئو و مکماستر از شرح جزئیات قرار خودداری کردند. منابع نشریه میگویند که برنامه دادن سلاح به شورشگران سوریه که با جنگیان گروه دهشت افکن دولت اسلامی واردی درگیری هستند ادامه خواهد یافت. ایالات متحده آمریکا سال 2013 انتقال سلاح را به مخالفان سوریه آغاز کرد. این برنامه یکی از بندهای کلیدی سیاست پرزیدنت پیشین آمریکا باراک اوباما راجع به سوریه شمرده می شد. سردار ریاست امور داخلی ولایت ختلان تاجیکستان اسکندر صالح‌زاده در یک نشستی مطبوعاتی در شهر قرغان‌تپه روز 20 ایول گفت خویشاوندان گلمراد حلیموف پالکونیک و عضو گروه ممنوع دولت اسلامی می‌خواستند به افغانستان با هدف پیوستن به این گروه فرار کنند. در یک عملیات روز 4 ایول در حدود ناحیه واسه مقامات از کشته شدن 4 شخص نزدیک پالکونیک فراری خبر دادند. 3 همراه دیگری آنها بازداشت شدند. اسکندر صالح‌زاده که بعد بیش از 2 هفته این حادثه با ژورنالیستان صحبت میکرد در شرح این عملیات چنین گفت:
مقصد معلوم، اون وارد شوی بر برای دولت اسلامی در دولت افغانستان بود و اینا یک روزه کار نبود، تربندی و نقشه‌بندی چندین نام بود.
گلمراد حلیموف که از باعث وزیر جنگ گروهی به نام دولت اسلامی یاد میکنند در تاجیکستان برای خیانت به وطن و عضویت در گروهی تروریستی مورد پیگرد قرار دارد. کووایت از تهران دعوت کرد که تعداد دیپلمات‌هایش را در این کشور خلیج فارس کاهش دهد و فعالیت بعضی نمایندگی‌هایش را قطع کند. یک منبع بی‌نام به خبرگزاری فرانس پرس گفت که حدود 15 دیپلمات ایرانی از کووایت اخراج شد. این تحولات به دنبال قرار سال گذشته دادگاه در رابطه با پایگاه‌های تروریستی صورت گرفت که به گفته مقامات کووایت با ایران و شیعه‌های لبنان از گروه حزب الله رابطه داشتند. خبرگزاری دولتی کنه میگوید که کووایت همچنین با قرار دادگاه عالی همگونه فعالیت کمیته مشترک بین دو کشور را مسدود کرد. تصمیم کووایت در زمینه اخراج دیپلمات‌های ایرانی در پس منظر تشنج اوضاع در منطقه گرفته شد. در ماهای سپتامبر نوامبر سال جاری چین با کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با مبلغ حدوداً 11 میلیون دلار کمک تکنیکی می‌رساند. رستم نظرزاده رهبر این نهاد 20 ایول در نشست خبری دوشنبه گفت که با این مبلغ بیش از 60 عدد تکنیکی پر اقتدار برای برطرف ساختن عواقب‌های آفت‌های طبیعی ارائه خواهد شد. چون این تصمیم بعدی اون گرفته شد که تاجیکستان یکی از پرآفت‌ترین مرحله‌ها را در نیم سال اخیر پشت سر کرد. در نتیجه فرآمدن سیل و یرج و آبخیزی‌ها در سراسر تاجیکستان در 6 ماه گذشته تقریبا 30 نفر قربان شدند.
قبل از ظهر امروز 20 ایول در منطقه تیمشهر خاروق مرحله نهایی رزمایش مشترک نهادهای انتظامی و مرزبان تاجیکستان برگزار شد. بنا به معلومات وزارت مدافع تاجیکستان در این مشق‌های نظامی بیش از 10,000 نفر از جمله نیروهای ذخیره‌ای شرکت کردند. همزمان در مشق‌های فخرآباد در 25 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه رزمایش مشترک نیروهای آسیا و آمریکا ادامه دارند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. این مشق‌های نظامی را جنرال شیرعلی میرزا وزیر دفاع و شادخان جمشید رئیس ولایت بدخشان نظارت کردند. هدف اصلی این مشق‌ها مبارزه علیه تروریسم و اندیشیدن چاره‌های عملی برای مقابله در حالت‌های ضروری علیه گروه‌های تخریبکار و تروریست عنوان می‌شود. فریدون محمد علیزاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان روز 20 ایول بر رادیو آزادی گفت در جریان مشق‌های نظامی دشمن شرطی گروه‌های تروریست آشکار احاطه و نابود کرده شده است.
تروریستی برای نارم کردن وضعی داخلی کشور و عملی کردن هدفهای غرضناک خود بعد بانگوی سرحدی هجوم میتنن و اومن بعدا دیگر ساختارهای قدرتی جلب میشن تا اینکه دستگی رو بی‌ضرر گردانن گروه های تروریستی رو.
هرچند به گفته وی این گونه رزمایش برنامه ریزی شده است، اما موضوع تأمین ثبات و امنیت در تاجیکستان از وظیفه های اولین درجه ساختارهای قدرت این کشور محسوب می‌یابد. و گفت هدف مشق‌های مشترک نیروهای تاجیکستان و روسیه هم آمادگی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی تروریستی بود. در این مشق‌ها بیش از 40,000 نظامیان از جمله 2,000 سرباز و افسر پایگاه نظامی 201 روسیه اشتراک و نخستین بار موشک زمانوی اسکندر استفاده شد. جنوب تاجیکستان با مناطق شمالی افغانستان هم مرز بوده و در این اواخر از فعال شدن گروه‌های طالبان و دولت اسلامی و خطر و تهدیدها از آن سوی مرز خبرها می‌رسد. تاجیکستان با مناطق شمالی افغانستان در طول 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد. طبق اطلاع وزارت دفاع در ماه‌های آینده در قرنبی ولایت سغد و نواحی اطراف شهر دوشنبه نیز برگزاری رزمایش فراگیر در نظر است که تعداد شرکت کنندگان در آنها در مقایسه با سال‌های پیش به مراتب بیشتر خواهد شد. 200 تن از نیروهای امنیتی تاجیکستان، آمریکا، قرغیزستان، مغولستان و پاکستان روز 20 ایول در رزمایشگاه فخرآباد 25 کیلومتری شهر دوشنبه تمرین مشترک آغاز کردند. این تمرینات نظامی دو روز ادامه خواهد یافت. جنرال گای زیرو مدیر مسئول همکاری‌های منطقه‌ای نیروهای آمریکا روز 19 ایول در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت هدف تمرین کمک به حفظ سپاه در منطقه است، اما با بدشوی وضع شمال افغانستان و تجمع جنگیان دیش در آن کشور ربطه ندارد. این گونه تمرینات نظامی برای بالا بردن تجربه، مهارت، ملکه و آمادگی جنگی نیروهای تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. ولی کارشناسان امنیتی میگویند اگر هم هدف اولین درجه راه‌های مقابله با گروه به نام دولت اسلامی نیست، این مشق‌ها همیشه به افراد و گروه‌های جنایت‌پیشه پیام می‌دهند که نیروهای حفظ حقوق آماده پاسخ دادن هستند. قاسم شاه بیگ محمد کارشناس مسائل منطقه‌ای میگوید در پی تحولات اخیر در منطقه به خصوص تنگ شدن محیط برای گروه‌های دولت اسلامی در سوریه و عراق، اعضای این گروه تروریستی به منطقه‌های براش موافق از جمله افغانستان رخت بستند و گفته وی فعلا از حضور سه گروه دیش در شمال افغانستان صحبت می‌شود. و گفت
عمدتاً در ترکیب اونها اتباع خارجی هستند، از جمله از کشورهای آسیای مرکزی، از قفقاز. به صورت طبیعی وقتی که در کشوری مثل افغانستان که از همسایه آسیای مرکزی است حضور پیدا کردن گروه های تروریستی اتباع کشورهای آسیای مرکزی نمیتواند باعث نگرانی این کشورها نباشد.
همچنین با گفته این کارشناس هدف‌های یکسان و مبارزه علیه دشمن مشترک تروریسم و افراطگرایی تاجیکستان را با روسیه، آمریکا، چین و کشورهای دیگری آسیا گرد هم آورده است. از سوی دیگر این کارشناس معتقد است که رزمایشگاه مشترک بار دیگر قدرت و توانایی نظامی و آمادگی جنگی این کشورها را در مبارزه علیه تروریسم به نمایش می‌گذارد که می‌تواند نیت‌های شوم گروه‌های تخریبکار را از بین ببرد.
مرافع نخستین 10 کارمند بازداشته آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی تاجیکستان بعد از ظهر 19 ایول در دادگاه عالی آغاز شد. در کرسی عیبداری در برابر آنها 3 کارمند خدمات گمرک و دادستانی کلی تاجیکستان نیز نشستند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. با اطلاع منابع رادیو آزادی، بررسی پرونده 8 تن از این افراد را معاون رئیس دادگاه عالی و 5 نفر دیگر را دادرس عنایتوف بر عهده دارند. همه این افراد از ماه اپریل امسال به این طرف در پیوند به فساد مالی بازداشت شدند. وقتی که ما به دادگاه عالی آمدیم، در پشت دروازه آن 10 نفر خویشاوندان و نزدیکان عیبدار شونده ها جمع آمده بودند و می‌خواستند وارد تالار دادگاه شوند، ولی ریاست دادگاه با نظرداشت مخفی بودن پرونده به جز وکیلان دیگر هیچ نفر از نزدیکان آنها را اجازه شرکت در مرافعه را ندادند. روزنامه‌نگاران را نیز اجازه ورود ندادند و مادران و نزدیکان 10 کارمند بازداشته آژانس ضد فساد روز چهارشنبه به عنوان رهبریت دادگاه عالی تاجیکستان نامه نوشته خواستند که به نمایندگان رسانه ها اجازه داده شود تا وارد تالار شوند و مرافعه را از نزدیک نظارت کنند. از سوی دیگر نزدیکان عیبدار شونده ها در صحبت با خبرنگاری آزادی از احتیاط می گرفتند و نمی خواستند صدای آنها و عکس و حرف آنها پخش شود. در وقت عکس برداری اعتراض می کردند و روی خود را پس می گردانیدند تا اینکه در نوار نافتند. مرافع نخستین تقریبا 3 ساعت ادامه کرد و طور یک وکیل مدافع بر رادیو آزادی گفت امروز مسئله آشنایی عیبدار شونده ها با پرونده هایشان بود که از جانب دادستانی کل انجام داده شده به دادگاه عالی فرستاده شدند. اما در صحبت هایی که در حاشیه این مرافع با برخی از نزدیکان عیبدار شونده ها داشتیم، آنها از دادگاه میخواستند در نسبت پرونده فرزندانشان محاکمه عادلانه و منصفانه صورت گیرد. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز 17 ایول در یک نشست خبری گفته بود که مرافع دادگاهی کارمندان بازداشته آژانس ضد فساد پشت درهای بسته برگزار می شود. شاهیان نخستین مقام رسمی بود که بازداشت 10 کارمند آژانس را تصدیق نمود و گفت آنها اساساً به قلابی و رشوتستانی گناهگار دانسته می شوند. همین طور تا کنون در مطبوعات نام دولتبه خیرزاده معاون سابق رئیس آژانس ضد کرپسی و فیروز خالمرادزاده، خورشید جبارزاده، فردوس عبدالغفارزاده، فخریدین بازارف، قاسم سیدزاده، امیرعلی سلطانزاده و دیگران معلوم بود. طور دادگاه عالی تاجیکستان اطلاع داد روز جمعه مرافع کارمندان آژانس ضد کرپسی ادامه خواهد کرد.
مقامات تاجیک گفتند که مجمعه یا بینای نوی پارلمان تاجیکستان نه با سرمایه عربستان سعودی بلکه با 230 میلیون دلار گرانت یا کمکی به بازگشت چین بنیاد خواهد شد. بینای فعلی پارلمان اولی سالهای 1950 با طور نئوکلاسیسم ساخته شده در این بنا اعلامیه استقلال تاجیکستان تصویب شده است. اما حالا مقامات تاجیک تلاش دارند که بناهای زمان شوروی ساخته شده را از بین برده در جای آنها بناهای با گفتهشان زمانوی بسازند. تفصیلات بیشتری این موضوع را من شدی همدم برایتان ارائه میکنم. جمشید احمدزاده رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان 19 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت بنای نوی پارلمان از 4 آشیانه عبارت بوده، ساختمانش آخر امسال شروع خواهد شد. وی گفت
بنای پارلمان از طرف گرانت خطوی مبلغ گذاری کرده می شود، بنابراین خطوی را ولی مبلغ معین شدگی دلار بگذارانده 230 میلیون بود. حاضر کارهای توپوگرافی به اتمام رسید و تایی لایی کاری آغاز کرده شده است. من خودتان دیده است که علاقه بناهای وزارت کشاورزی و کوچ شهر دوشنبه اینا هماشون تکس کرده شدن و باوری کامل داریم که تا آخر سال ما این انشاءات آغاز میکنیم.
بنای حاجره پارلمان تاجیکستان در اولی سال 1950 از روی طرح معمار استفان انیسیموف بنیاد شده، به اصطلاح نئوکلاسیسم است. این در حالی است که در چند سال اخیر مقامات تاجیک تلاش دارند در دوشنبه بناهای زمانوی و معاصره بسازند، اما با اعتقاد صاحب نظران در آنها چهره ملی چندان مشاهده نمی‌شوند. برخی از صاحب نظران تاجیک میگن که دوشنبه از محدود شهرهای اتحادیه شوروی سابق است که در آن عنعنه‌های مختلفی آن دور نظیر کلاسیسم و نئوکلاسیسم مشاهده می شود. واقعا در خیابان های پایتخت تاجیکستان بناهای ساخت زمان استالینی، خروشچوی و سالهای اخیر قبل از فروپاشی اتحادیه شوروی را ببینند. غفور شرمتو محقق معماری پایتخت تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در بناهایی که سالهای اخیر ساخته می شوند هم نمونه فرهنگ شرقی و هم فرهنگ غربی دیده می شود، اما ویژگی های ملی تاجیکان چندان تجسم نیافته است. و افسود
تعجب می کنم که چرا مقامات تنها مرکزی دوشنبه را هدف بازسازی قرار داده است، مگر در ساحل راست رودخانه دوشنبه محله های نیازمند به بازسازی نیستند؟ همون محله یکچینار یا گیپرازین باید از نو ساخته شود. بگذار مقامات در این محله ها تمامی خواسته های خود را اجرا کنند. من مطمئنم که در دوشنبه همه نمونه های ساختمانی به مانند بناها به اصطلاح ستالینی یا خروشاوی حفظ کرده شوند. دوستان خارجی هم نزدی من زیاد تشریف می آورند و بعد از آشنایی با دوشنبه هر یکی می گویند که یکی از محله های شهر مانند شهری خودش است.
ساکنان دوشنبه که با برخی از آنها ما صحبت‌های سریراهی داشتیم نیز در مورد نمود ظاهری پایتخت تاجیکستان نظرهای مختلف دارند و میگویند در کنار ساختمان بناهای زمانوی، بناهای در سالهای گذشته ساخته شده به عنوان تاریخ شهر حفظ کرده شوند. با این حال بیشتری از همصحبتان ما از ساختمان بناهای زمانوی اروپایی پشتیبانی کردند. در همین حال رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان جمشید احمدزاده در نشست روز چهارشنبه از تخریب بنای حکومت تاجیکستان که حالا آنجا بنای شهرداری دوشنبه واقع است نیز خبر داد. جمشید احمدزاده